المذنبين بشفيع المذنبين النجل الأحمد المحمود أبا القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين ودأت الله على أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله مع المحسنين. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. در ماه شوال واقع شده این بعد از ماه مبارک رمضان. این ماه رو خداوند اختصاص داده به شهادت امام صادق علیه السلام، یعنی اون چیزی که برجسته است در این ماه امام صادق و شهادت اون بزرگوار است که حق بزرگی به گردن جهان بشریت و جهان اسلام و جهان تشیع دارد و احادیث فقهی که از امامین، امام باقر، امام صادق علیه السلام برای بشریت صادر شده تا الی یوم القیامه، حتی امام زمان هم که تشریف بیارن اینها رو پیاده کنن اجرایی کنن، کفایت میکنه. یعنی اونقدر فقه شیعه غنیست که غنیترین فقه رو امام صادق برای ما قرار داد. حالا متاسفانه ابلیس ها و شیاطین نمیگذارن جامعه جهانی، حتی جامعه اسلامی شیعی، با این فقه آشنا بشه که این فقه امام باقر و امام صادق که روایت داریم ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاث، بعد از امام حسین همه مرتد شدن مگر سه نفر. حالا شما ببینید چقدر فضا آلوده و خطرناک بوده که همه رفتن، فقط این سه نفر باقی موندن، امام باقر و امام صادق. احیا کردن مذهب پیامبر رو، فقه پیامبر رو، مذهب تشیع رو، مذهب جعفری رو. اگر نبودن خونه های شهدای کربلا پامال می شد. اینها اومدن احیا کردن. الان تو کره زمین 2 میلیارد مسلمان هست، 400 میلیون شیعه وجود داره. این از الطاف خفی الهی است و همه این 2 میلیارد علی رو قبول دارن، به بچه های پیغمبر حسن، امام حسن، امام حسین هم محبت دارن. این خوبه. حالا بعضیشون سنی هن، بعضیشون شیعه هن، اما بعضی از سنی ها انقدر ارادت دارن، اشعاری رو راجع به اهل بیت گفتن که ما کم میاریم. بس ماه شوال رو منبری ها خوبه که راجع به فضائل و مناقب این امام بزرگوار، امام صادق، کاشف حقایق، امام جعفر صادق علیه السلام، فضائل و مناقبش و احادیثش و روایاتش رو برای مردم بیان کنند. نثار روح پرفتوح امام جعفر صادق علیه السلام، ارواح طیبه ائمه خدا، انبیای الهی، شهدای الهی، ارواح طیبه شاگردان ائمه، اصلا شاگردان امام صادق که 4000 شاگرد تربیت کرده و اینها رو پخش کرده تو دنیا، و ارواح طیبه علمای ربانی خودمون که اینا هم شاگردان امام صادق هن، همشون هر کدامشون برای ما یک خورشیدی هستن، یک ستاره درخشانی هستن. شما الان علامه طباطبایی رو ببینید، امام رو، آیت الله جوادی آمولی یه تفسیر قرآن نوشته 80 جلد، 80 جلد. یعنی شما یه 2-3 سالی اگه بری تو ویلات بشینی، تو باغت بشینی، فقط اینو بخونی. او زحمت نوشتن که مقام معظم رهبری فرمودن این تفسیر از سطر اسلام تا به حال مثلش نداریم و این دائره المعارف قرآنه. واقعا شما هر آیه ای رو بخوای تفسیرش رو بدونید. ببین تفاسیری که قبلا نوشته می شده یا رباعیه یا عرفانی مختصره. مثلا یه روایت از امام صادق آورده سوره قد، یعنی این تفسیر نکردن، خیلی کم، وقت بی اشتباه هم نبودن. مرحوم علامه طباطبایی وقتی علی میزان رو می نویسه همه اشتباهات رو می گیره. آقای جوادی هم همینطور، حتی مال شیعه رو قید تصنع. یعنی خداوند گذاشته این آخر الزمانی ها بیان که اون علوم اهل بیت رو سرازیر کنه در قلب های این ها که بتونن این کار رو انجام بدن. هزار مثال روی همشون، صاحب قلمان، فقها، مراجع، علمای شیعه که مذهب تشیع رو در دنیا گسترش دادن، شهید بزرگوار حجت الاسلام المسلمین شیخ احمد کافی که من اون موقع که می اومدم بچه بودم اینجا، یعنی یه سقف شیروانی داشت آهنی ساخته نشده بود، عاشق آقای کافی بودم. جاهای دیگه هم که منبر می رفتن، یه موقع می رفتن پای منبراشون ضبطم می کردن. خدا روح همشون رو شاد کنه. اموات خاندان کافی، سبیه آقای کافی، همسر آقای کافی هم غریق رحمت قرار بده. نثار روح پرفتوح شهدا، شهید سلیمانی، شهید ابو مهدی، شهید حسن نصرالله، شهید عباس موسوی، شهید هاشم صفی و همه شهدای حلقه مقاومت، مخصوصا حزب الله، شهدای خود ایران دفاع مقدس، شهدای ترور و اموات خودتون و حضرت روح الله صلوات خواهد کنید. علم اخلاق یه علمیست که ما رو تربیت میکنه. جوامع غربی حکومت رو منهای اخلاق میدونن، که میبینید این جنایات هم دستشون سر میزنه به خاطر اینه که اونا میگن اخلاق لازم نیست. اما اسلام، پیامبر عظیم شأن ما، میگه ما 3 تا علم داریم. یکی علم توحید، گوش کنید خوب، یکی علم فقه، یکی علم اخلاق. بقیه علوم شاخ و برگ‌های اینان. پیغمبر با اونا هم نمیگه علم، میگه فضل. یعنی ما باید در فقه فقیه باشیم، اگر نه مقلد عملی باشیم. در خداشناسی یک باشیم. در علم اخلاقم شاگرد اساتید علمای علم اخلاق که به قول استاد ما میفرمود بچه رو چجوری تر خوش میکنن، بچه کوچیک و قنداقی رو، باید خودتو در اختیار استاد علم اخلاق قرار بدی. خیلی از رذایل اخلاقی در وجود ما هست که اینا پاک نشده، بعد اینا رو ما از وجودمون خارج کنیم و اینم خودمون نمیفهمیم. اون استادی که بدد راه و راه رو طی کرده، او قدرت داره که این کار رو انجام بده. خدا رحمت کنه آیت الله عظما میز علی آقای قاضی قدس الله نفسه و زکیه، نجف رفتی سر قبرش برو. این بزرگوار شاگردان اخلاقی تربیت کرده، حالا چند تاشون که مشهورن، یکیش علامه طباطباییه. علامه طباطبایی چیکار کرده؟ 400 تا شاگرد تربیت کرده، اکثرشون عالمان ربانی، عارفان بالله، مفسر، اخلاقی، نویسنده. اون نفس آقای قاضی، یکیش آیت الله عظما بهجت بود که می دیدید قدس الله نفسه زکیه. یه موقع کار چیزی هم داشتید، آقای بهجت زود به دادتون میرسه، یه موقع براش چیزی نعت کنید سریع به دادتون میرسه، سریع میاد تو خوابتون میگه این کار انجام بده. یکی آیت الله شیخ محمد تقی آموری بود، تو این مسجد امین‌الدوله اینجا تو خیابون امام خمینی، مسجد امین‌الدوله است دیگه یا مجدالدوله، نه بازار، نه این که اینجاست، مجدالدوله. ایشون اینجا نماز میخوند، مجتهد مسلم، صاحب رساله، یه دوره فقه استدلالی شیعه رو نوشته، از اقدم شاگردهای آقای قاضی بوده و در فلسفه هم کتاب نوشته، شرح منظومه سبزواری و کتابای دیگه. یعنی یک آدمای تربیت میکردن که اصلا اون کی این کارو میتونه بکنه؟ اون استاد اخلاق عملیه. یعنی آقای قاضی، همین شیخ محمد تقی آملی، یه اشکالی بهش میکنه تو خونهش، خودش به خودش یا تو قبرستان وادی السلام میگه که این آقای قاضی روزی 8 ساعت وقتش رو تلف میکنه، میره چیز، میره تو وادی السلام میشینه. آخه اینو کار دیگه انجام بده، چرا میری تو وادی السلام میشی به آقای استادش اشکال میکنه؟ بعد میاد تو درس شرکت کنه. آقای قاضی گفته بوده که وقتی میخوابی پاهاتو سمت کتابا دراز نکن. اشکال داره، پاتو یه بعد دیگه دراز کن، احترام بذار توش آیه از حدیث هست. بعد گفتش که نشست، آقای شیخ محمد تقی نشسته بود، آقای قاضی بهش گفتش که شیخ محمد تقی بهش گفت شما از کجا فهمیدی که من پامو کدوم بری دراز میکنم؟ گفت از وادی السلام. یعنی اون اشکالی که راجع به وادی السلام به من کردی، گفتی 8 ساعت میرونی که، گفت از وادی السلام فهمیدم. اینا اشراف پیدا میکنن. ببینید ما الان تو عالم ملک زندگی میکنیم، اینا رو خوب دقت کنید، اسمش ملکه. عالم بالاتر از ما عالم ماده نیست، ملکوت بهش میگن. اگر وارد عالم ملکوت بشید دیدت تغییر میکنه. قرآن را از ابراهیم علیه السلام میفرماید و نوری ملکوت از سماوات و الارض. این ابراهیم ما یه کاری کردیم که قدرت داره ملکوت آسمان ها و ملکوت زمین رو ببینه. بین علما هم داشتیم، علامه بحر روم اینطوری بوده، خیلی ها بوده، سید ابن طاووس، که همه چی رو میدیدن. یک آقایی را پیش بحر العلوم گفت آقا شما بچه شامی؟ گواره. گفت تو فلان کوچه میشینی؟ گفت بله. گفت فلان حمومی رو میشناسی؟ گفت بله. گفت بقالی رو میشناسی؟ اسمشو نمیگو. این گفت شما همسده مایی؟ به بحر العلوم گفت. گفت من هنوز شام نیامدم. گفت شما اینطوری که آدرس میدی از خود من بهتر آدرس میدی. خوب گوش کن. رو کرد به این آقا، گفت تو این پنج انگشت من را چجور میبینی؟ گفت یک جا راحت میبینم. گفت من عالم رو مثل این پنج انگشت تو میبینم. الانم روح خدا رحمت کنه اسد حسن الهی، برادر علامه، کسی بود که ارواح رو احضار میکرد، سوال و جواب میکرد. اسد حسن الهی گفت اگه میشه روح آقای بحرالعلوم احضار کن، من یه کاری باش دارم. ارسطو رو می آورد، سقراط رو می آورد، با علی رو می آورد، گفت هر کی رو میخواستم می آورد. به بحرالعلوم که رسیدم هر چی زور میزنه نمیشه. میگه چرا این نمیشه؟ گفت از اون عالم میگن که این در خدمت امیرالمومنینه، هر جا علی هست این باشه، با اذن علی فقط میتونه بیاد، علی اجازه نداد بیاد. ببین انسان به کجا میرسه که هفت نفرن اینا، یکیشون بحرالعلومه در خدمت علی، هر جا علی تو این عالم هستی هست در ملکوت میره باشه، تو جبروت میره باشه، تو لاحسدی. یعنی انسان قابل شدنه. و این کتاب الهی قرآن که میگه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، والله این قرآن قدرت داره انسان رو به همه چی برسونه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ای انسان همانا تمام سعی و تلاش و کوشش تو این است که به ملاقات خدا برسی. تنها کسی که میتونه ما رو به ملاقات خدا برسونه قرآنه، با تفسیر اهل بیت علمای ربانی. کی میتونه ما رو ببره فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ما رو ببره والا؟ که قرآنه. اقرا ارفع، بی والا. ما یک بار خدمت علامه سید مرتضی عسکری بودیم، گفت من قرآن خیلی میخونم. گفت هر دفعه یک بار ختم قرآن کردم مثلا یه بار یه معانی میفهمیدم، بار دوم بیام معانی دیگه میفهمیدم، بالاتر، سوم بالاتر، چهارم بالاتر. همینم از قرآن، هم تفسیر داره، هم تعویل داره، هم بطن داره. امام فرمود 70 تا بطن داره امام معصوم، 70 تا بطن. ما چند تاشو میدونیم؟ ترجمه‌اش هم نمیدونیم. بس کسانی که میخوان پرواز کنن از این عالم خارج بشن، به قول حافظ، حافظ میگه حضوری گر همی خواهی از او غافل مشو حافظ. میگه میخوای خدا رو ببینی همینجا، حالا خدا همینجا هست، اگه میشه بگی اینجا نیست. الان ما رو میبینه یا نمیبینه؟ میبینه دیگه، هر کاری کنیم ما رو میبینه، هر جای عالم بریم، زیر زمین، بالا، پایین، برد، زیر دریا، به جا میبینه، هست شون. هر جا میری ورد علاللهی. حافظ میگه حضوری گر همی خواهی از او غافل مشو حافظ. متا ما تلق من تهبا دع دنیا و احملها. خودتو فدایی دنیا نکن، فدایی اهل دنیا نکن، دنیا رو رها کن. دنیا رو خدا به تو داده و خواهد داد، تو تقسیم شده. الان من باید میمدم اینجا منبر، اومدم قرار نبود نیام، نمیمدم، یکی دیگه میامد. رزق امروز شما این حرف هاست، یعنی کی میده؟ خدا. و فی السماء رزقکم و ما تو عدون، ما اون رزقهایی که تو آسمون قرار دادیم به موقع بهتون میدیم. حالا رزق همش مادی نیستش که، خورد خوراک نیستش که، ارزاق معنوی، عرفانی، توحیدی، تفسیری، شرح عدیه اهل بیت، دعای ابو حمزه، دعای خمسه اشهر، مناجات شعبانیه، دعای کمیل، صحیفه سجادیه، اینا تمامش برای ما رزق آسمانی و الهی است. از بطن عرش به قلب امام تابش میکنه، به قلب پیغمبر تابش میکنه، ظهور میکنه، میشه کتابت. قدرش رو باید بدانید. پس ما رزق آماده داریم. بعضی موقع خیلی که تلاش کنی گرفتار میشی. الان اینا که گرفتار چای دبش هستن، 70-80 نفرن. خب چای دبش چقدر میخواستی بخوری؟ چند هزار میلیارد، تریلیارد برای کی جمع میکنی؟ تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه ز چه افتاده ای. تو بچه عرشی، تو باید بری پیش خدا، جای دیگه جای تو نیست. جهنم جای ماست، شیعه باید بره جهنم، محب اهل بیت باید بره جهنم، سر این که مثلا یه زد و بندی و رابطون و لای کن مقربون، دوتا وزیرم خراب شدن، 15 نفرم گرفتارن، 70 نفرم که خودشونه. بشر یه خود فکر کن، اون کاری که میخوای انجام بدی با فکر حل میشه. کدوم بچه ها وفا میکنن؟ به خدا وصیت میکنن که بچه ها براشون نماز بخونن، میلیارد ها ثروت گذاشتن، اصلا اینا جوونی هاشون نماز نخوندن، روزه هاشون قضا شده، اون انقدر میمونه، اون به اون میگه به تو بخون، اون به اون میگه تو بخون، اون به اون میگه تو بده پولشو، من نمیدم. برای هر کدومشون نگاه میکنی 100 میلیارد گذاشته، 100 میلیارد ها، 100,000 تومان نه، نمیده. من میشناسم، خدا شاهده. اون میگه باید تو بدی، اون میگه تو باید بدی. خیلی مراقب بشین. یکی از درسای سر سروک که علامه طباطبایی خیلی تاکید داشتن، شما خدمتشون میرسیدید ازش سوال میکردید که آقا یه نصیحتی ما رو بکن، گفت مراقبه. بعد میگفت محاسبه. مراقبه یعنی چی؟ یعنی مراقب خودت باش، کشیگه نفستو بکش، واردات و صادراتشو ببین چیکار میکنی. همه اینا ضبط میشه، فیلم برداری میشه، نوشته میشه. خب اگر ما مراقبه نداشته باشیم، نماز شب بخونی بدون مراقبه، یه فحش بدی، یه غیبت کنی، دل کسی رو بشکنی، یه تهمت بزنی، یه سخنچینی کنی، خب همه اون عبادات ها میره. 20 بار کربلا رفتی، یه دفعه میبینی با یه غیبت هم رفت، میسوزونه دیگه، چیکارش خواهی کنی؟ دست ما هم نیستش که، قواعد داره. اما مراقبه یعنی این که این دهنت باید من سمت نجا قفل داشته باشه. حضرت علی فرمود کسی که سکوت کنه نجات پیدا میکنه. الان چهار تا نشستن دور هم حرف سیاسی میزنن، ما هم میریم خودمون و خودمون آشه میکنیم، هر چی از دهنمون در بیاد میگیم. آقا یه روز باید اینا رو جواب بدی. یوم تحدث اخبارها یسر الناس اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیری. ذره یعنی اینا که تو هوا معلقه، یه قد اینا هم حرف زده باشی، گناه کرده باشی، معصیت کرده باشی، خودشو نشونت میدیم. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره، نمیگه نوشته میدیم، رعا یره از رعاست، از دیدنه. به چه شده شده کردی؟ اینطوری کردی، همونش ندیدن. اول میگی نه من نکردم، تو یه نمیگه من بیشترش نکن، اون گناه رو اونجا کردی، اون گناه رو اونجا کردی، اون گناه. آبرویی نداریم پیش خدا، پیش اهل بیت، پیش امام زمان. همه گناهکار، همه روسیه، همه هم حاضر. شما طبق قرآن 8 شاهد داری، 2 که اس دارن، اسمشون چیه؟ آفرین، عتید و رقیب. اینا ملکن دیگه، 8-6 ساعتی هم پستشون عوض میشه. مصحب هم از در نمازهایی که میخونید به این سمت راستی سلام کنید، یه بوس هم براش بفرست. این اعمال خوبتون، اصحاب یمینیه. یعنی چی؟ دوتا ملک با ما هم، دوتا چشم بردخمون باز، چه بینیم؟ دوتا ملک نورا، ملک سفیده، جن سیاس. ملک ها سفیدن بیشتر. تو خوابتون اگر یه موقع یه چیز سیاه وحشتناک بینیم، اون جنه. اما اینا سفید و نورانی، اینه این ابرهایی که دیدید یه موقع خورشید میتابه سفید سفید نشون میده، اینه اونا میمونه. اینا با ما همیشه میخوابی هستن، بلند میشی هستن، دستشویی میری هستن، حمام میری هستن، مسافرت میری هستن، ما رو ول نمی کنم خلاصه. حالا غیر از ملکه، ملکه محافظ هم داریم، ملکه محافظ داریم ما، هر ملکی محافظ داره، هر انسان ملکه محافظ داره. اون روزی که قرار از دنیا بریم، اون ملکه محافظ خدا بسی میکنه، داری رد میشی، یه موتوری میزنه بهت، اونجا خدا حافظ، ملکه رفت. میگه خدا بهش میگه عمر این تا این اندازه است، این لحظه باید بمیره، تو بیا برو دیگه. خود خدا شاهده، یا خدا شاهدتر. اینجا اسمش مهدیه است، امام مهدی شاهده. تو زیارت امیر جمعه هم است، عین الله فی خلقه، السلام علیک یا عین الله فی خلقه. خدا رحمت کنه آقای بهجت، میگو عین الله ناظره، عین الله ناظره، همه اونو میبینه، این حرکت دست ما رو میبینه، همه رو میبینه. زمین یوم تحدث و اخبارها، این زمینی که داری راه میری، روشی فرش که داری راه میری، قیامت میارنشون، زمینو میارن، فرشو میارن، میگن اینا چیکار کردن، همه رو گزارش میدن. خیلی این مراقبه رو چیز کنید، بعدم محاسبه رو، محاسبه رو انشالله با دقت محاسبه رو انجام بدید. یعنی شب که میخوای بخوابی، بازاری هستی، کاسب هستی، اداری هستی، یه چودگه بنداز، بگو امروز چه کاره بودیم، رفتیم تو بازار، برخورد کردیم با اون آجاقایه، چقدر فوش داد به نظام مثلا، چقدر فوش داد به آقا، تو هم گوش کردی، چقدر فوش داد به فلانی. اینا همش مراقبه رو به هم میزنه، وقتی اینا تو گوش میره کجا؟ تو قلبت، تو روحت، تو سرت، خرابکاری ایجاد میکنه. یه صلوات خط کنید، یه حدیثی هست که آقای قاضی خیلی اینو سفارش می‌فرمودن، بدان حدیث عنوان بصری. این حدیث عنوان بصری، شاگردایی که خدمت ایشون می‌رسیدن اولین چیزی که می‌دادن گفتن این رو باید بذاری تو جیبت مثل دعا. حدیثه، هفته یه بار بخونش یا هر روز بخونش که این ملکه بشه برای شما. من چند تا چیزشو عرض میکنم. یه شخصی بوده 90 خورده ای سالش بوده، از شاگردان انس ابن مالک بوده، میاد پیش امام صادق، امام صادق راش نمیده، این انقدر التجا و شفاعت پیدا میکنه، یکی رو میاره میتونه رو خدا برو پیش امام صادق بگو من رو راه بده، راش میده و از حضرت میخواد که منو نصیحت کن. از حضرت میخواد که منو نصیحت کن. حضرت میگه که خب من تو رو الان نصیحت میکنم، اما به شرطی که این نصیحت ها رو گوش کنی. عنوان بصری میگوید دل به گفته آن حضرت سپردم و خویشتن را آماده حفظ نصایح وی نمودم. آنگاه فرمود آنچه در مورد ریاضت نفس به تو سفارش میکنم آن که از خوردن بدون اشتها بپرهیزی، زیرا این کار موجب احمقی میشه. اینقدر میخورن حتی تنفجرو، میگه مورد احمقی میشه، علمو نمیفهمی، منبرو نمیفهمی و بلاحت میگرده. تنها هنگام گرسنگی دست به سوی طعام دراز کن، گشنه شد برو غذا بخور. غذایی که میخوری حلال باشه و از حرام سخت بپرهیز. هنگام خوردن از یاد خدا غافل مباش و بپرهیز. پیوسته گفتار پیامبر خدا را به خاطر داشته باش که فرموده است آدمی ظرفی را که بدتر از چکمش باشد پر نکرده است. آنگاه که غذا خوردن ضرورت دارد باید به قد ثلث گنجایش معده غذا بخوری و ثلث دیگر آن را برای نوشیدن و ثلث آخر را برای تنفس خود باقی گذاری. اینو دکترای طب سنتی هم میگن، میگن معده تو سه قسمت کن، یه قسمت غذا، آب، تنفس. اینقدر نخور که نفس نتونی بکشی. ما تو ما رمضان افطاری ها اینقدر میخوریم، وقتی میریم رکوع آش رشته میاد بیرون دهنمون، سبحان الله. وای خوی کمتر بخور. اما سفارشی که در مورد هن و بردباری به تو میگویم، وقت من تموم شده، ادامه بدم یا نه؟ ادامه بدم؟ ندهم یه خورده رو؟ یه خط دو خطه تک میکنم. اما سه سفارشی که در مورد هن بردباری به تو میگویم آن است که از مجازات و مقابله به مثل خودداری کنی. مثلا اگر کسی به تو بگوید در پاسخ یک دشنام 10 دشنامت خواهم گفت، بگو از من در برابر هر 10 دشنام 1 دشنامم نمیشنوی. یکی میگه یکی بگی 100 تا میگم، تو بگی اگه 100 تا بگی من هیچی نمیگم. امام میگه باید حلیم باشی، حلم داشته باشی. ببین چه درسایی به آدم میده. ایناست که شاک سلمان درست میکنه، مقداد و ابوذر و جابر جوفی. اگر کسی ناسزایت گفت، در جوابش بگو اگر به این ناسزا سزاوار هستم از خدا میخواهم من را ببخشد و از عمل بد من صرف نظر فرماید. اگر با آن گفته سزاوار نیستم از پروردگار خود برای تو استغفار میکنم. یک چیز بدی گفت به شما، شما بگو اگه من اهلشم که خب استغفار میکنم، این نه برای تو استغفار میکنم و آمرزش میخوام. اگر کسی تهدیدت کند نسبت به او دلسوزی و درباره او دعای خیر کن. اما سه سفارش آخرم که درباره علم و دانش است، آن که بکوش تا آنچه نمیدانی از دانایان بپرسی و مبادا به قصد سرزنش یا تجربه و آزمایش. دیدی بعضی ها یه مسئله بلدن راه میفتن پیش این پیشنهاد پیشون، این مسئله رو شما جواب بده ببینیم آقا میتونی حالشو بگیره، این خوب نیست، میگه این کارو نکن. مبادا صرفاً به اندیشه و رأی خود رفتار کنی. پیوسته جانب احتیاط را به قدر امکان رعایت کن. از فتوا دادن چنان که از شیر ژیان می‌گریزی حذر کن و هرگز گردن خود را پر دیگران مساز و بال کار مردمان را بر عهده و دوش خیش میافکن. صلوات بفرستید بقیه‌اش هم باشه. ای بگو بیاد دیگه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و راجع له الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اومده مد بگو بیاد تو بشینه دیگه. نیمد حالا که نیمده من یه روزه کوچولو بخونم. یکی از خونه هایی که آتش زدن خانه امام صادق بود. من از رو میخونم. مفضل ابن عمر میگوید منصور دوانقی برای فرماندار مکه و مدینه، متاسفانه این از جنس اهل بیت خودمونه، حسن ابن زید پیام داد خانه جعفر ابن محمد امام صادق را بسوزان. او از این دستور را اجرا کرد و خانه امام صادق را سوزانید که آتش آن تا به راه روی خانه سرایت کرد. امام صادق بیرون آمد، میان آتش گام بر می داشت و می فرمود انا ابن اعراق الثرا، انا ابن ابراهیم خلیل الله، منم فرزند اسماعیل که فرزندانش مانند رگ و ریشه در اطراف زمین پراکندن، منم فرزند ابراهیم خلیل خدا که آتش نمرود بر او سرد و سلامت شد، اما یه خانه ای رم آتش زدن بین آتش و دود زهرای مرضیه صدا زد یا فزت و خزینی فزه به فریادم برس به خدا محسنم رو کشتن. دوبوم میگه وارد شدم دیدم زهرا بین در و دیوار گیر کرده، چنان سیلی به صورت زهرا همه با هم یا زهرا.